ساعت 5:30 به وقت کابل شد. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام های من ستار فروغ و طاهر روشان همکار تکنیکیم را بپذیرید. توافقنامه صلح سوی رئیس جمهور اشرف غنی و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی امضا شد. در آغاز مطالب خبری ما در این مورد با جزئیات برایتان میگیم. در این باره با یک آگاه مسائل سیاسی مصاحبه هم داریم. همچنان میشنوید که شورای عالی صلح افغانستان میگوید یک کمیسیون هفته آینده کار را در راستای رفع تحریم ها بر رهبری حزب اسلامی و تطبیق مواد توافقنامه صلح آغاز خواهد کرد. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان. در اخبار جهان تا لحظات دیگر میشنوید که روسیه درخواست امریکا برای توقف حملاتش در سوریه را رد کرد و گفت که نیروهای هواییش به حمایت از قوای حکومت در سوریه ادامه میدهند و گروه های حقوق بشر تایید حکم زندان یک فعال حقوق بشر در ایران را محکوم کردند. نخست خبرهای افغانستان با سحر لیوال.
اتحادیه اروپا میگوید توافق صلح با حزب اسلامی یک آغاز جدید و پیروزی به سوی پیشرفت در افغانستان است. یک نظرسنجی انجمن ملی ژورنالیستان افغانستان نشان می‌دهد که خشونت در برابر خبرنگاران در این کشور افزایش یافته است و کمیته سویدن برای افغانستان میگوید بودجه و مسئولیت بیشتر برای معارف این کشور نیاز است. سلام، حالا هم تفصیل خبرها. اتحادیه اروپا میگوید توافق صلح با حزب اسلامی یک آغاز جدید و پیروزی به سوی پیشرفت در افغانستان است. فرانس مایکل ملبند سفیر این اتحادیه در افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت اتحادیه اروپا از این توافق استقبال میکند. من فکر میکنم این موفقیت مردم افغانستان است. افغانها خواهان صلحند و با آن ضرورت دارند و مستحق آنند. ما باید از کسانی که در راستای تامین صلح بین الافغانی تلاش جدی کردند سپاسگزاری کنیم. در این حال حزب افغان ملت هم با استقبال از توافق صلح حکومت با حزب اسلامی از سایر گروه های مخالف خواست تا با پروسه صلح یک جا شوند. عبدالقیوم عارف سرپرست این حزب امروز در یک نشست خبری از رئیس جمهور غنی تقاضا کرد تا برای تامین صلح در کشور تلاش بیشتر کند. توافقنامه صلح حکومت افغانستان و حزب اسلامی امروز از سوی رئیس جمهور غنی و گلبدین حکمتیار امضا شد. یک نظرسنجی انجمن ملی ژورنالیستان افغانستان نشان می‌دهد که خشونت در برابر خبرنگاران در این کشور افزایش یافته است. فهیم دشتی رئیس اجرایی این انجمن امروز در نشست خبری در کابل گفت در 6 ماه نخست سال روان میلادی 60 مورد خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان ثبت شده است، اما به گفته وی این رقم در 6 ماه نخست سال گذشته میلادی حدود 40 مورد بوده است. انجمن ملی ژورنالیستان افغانستان گوید که این نظرسنجی بر بنیاد مصاحبه با بیش از 1000 ژورنالیست ترتیب شده است. این نظرسنجی همچنان نشان داده که 30% مصاحبه کنندگان گفتند که ژورنالیستان زن در دفاتر و بیرون از آن با خشونت‌های جنسی روبرواند. و کمیته سویدن برای افغانستان میگوید بودجه و مسئولیت بیشتر برای معارف این کشور نیاز است. این کمیته امروز با نشر اعلامیه گفته است که چالش ها هنوز در این بخش به عنوان یک تهدید پا بر جاند. در اعلامیه آمده که باید تلاش شود تا 3.5 میلیون طفل که از رفتن به مکتب محرومند شامل مکتب ساخته شده و به برخی نیازهای مشخص دیگر در این بخش پرداخته شود. در ادامه آمده که بدتر شدن اوضاع امنیتی در افغانستان روی معارف این کشور تأثیر منفی بر جا گذاشته است. کمیته سویدن گفته است که خلاصه یافته های تحقیق مشترکش با 11 مؤسسه غیر دولتی و بین المللی را در مورد پیشرفت ها و چالش ها در معارف قبل از کنفرانس بروکسل به حکومت افغانستان پیشکش می کند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از ژکفر احمدی بشنوید.
سلام، خوش آمدید. روسیه اعلام اخیر امریکا در مورد سوریه را رد کرد و گفت که نیروهای هواییش به حمایت از نیروهای حکومت در سوریه ادامه می دهد. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت در صورتی که روسیه گام‌های فوری را برای متوقف ساختن حملات بالای شهر شمالی حلب سوریه بر ندارد، واشنگتن آماده است تمام همکاری‌های خود در مورد سوریه با روسیه را قطع کند. کربی افزود که توقف خشونت‌ها در سوریه به نفع روسیه است، زیرا افراطیان از خلا در سوریه بهره برداری خواهند کرد و حملات را علیه منافع روسیه و حتی ممکن بالای شهرهای آن کشور انجام بدهند. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز این سخنان را بی‌معنا خواند و افزود که جنگ علیه تروریسم در سوریه ادامه خواهد یافت. سرگی ریابکوف معین وزارت خارجه روسیه نیز امروز سخنان کربی را یک عمل احساساتی توصیف کرد و افزود که روسیه آن را اقدام شبیه پشتیبانی از تروریسم می‌پندارد. اردوی پاکستان میگوید که سربازان هندی دو سرباز پاکستانی را در داخل خاک این کشور در منطقه مورد مناقشه کشمیر کشتند. اردوی پاکستان امروز گفت که در طول شب سربازان پاکستانی به آتشباری بدون دلیل هند در امتداد سرحد پاسخ مناسب دادند. مقام‌های اردوی پاکستان گفتند که تبادل آتش در نزدیکی قریه‌های بیمبر، کل و لیپا 6 ساعت طول کشید. اردوی هند گفته که برای خنثی ساختن حملات پلان شده بالای شهرهای این کشور حملات هوایی دقیق را در امتداد سرحد انجام داده است. رنبیر سنگ یک مقام اردوی هند امروز در این مورد گفت:
During these counter-terrorist operations, significant casualties
در این عملیات ضد تروریسم با تروریستان و کسانی که تلاش می‌ورزند تا از آنها پشتیبانی کنند، تلفات چشمگیر وارد شده است. گروه‌های حقوق بشر تایید حکم زندان یک فعال حقوق بشر در ایران را محکوم کردند. شیرین عبادی بنیانگذار مرکز مدافعان حقوق بشر ایران گفته است که یگانه جرم نرگس محمدی این است که مدافع حقوق بشر در کشوری است که این حقوق را پایمال می‌کند. تقی رحمانی همسر محمدی در صحبت با رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی گفت که نرگس محمدی بیگناست.
از نظر اینا مجموعه کارهای نرگس محمدی مثل تجمع در جلوی مجلس در اعتراض به افیک پاچی، نقد بررسی لایحه حقوق شهروندی آقای روحانی، تلاش برای تغییر احکام اعدام، از نظر اینا این همه جرم قلمداد میشه.
محکمه به روز سه‌شنبه حکم 16 سال زندان خانم محمدی را تایید کرد. با گزارش رادیو فردا، محمدی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور به 5 سال زندان، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال زندان و در مورد اتهام تشکیل و اداره یک گروه غیر قانونی به 10 سال زندان محکوم شده است. و در اوکراین ناوقت امروز مراسمی یادبود از 75مین سال روز قتل دست جمعی بیش از 33,700 یهودی برگزار می شود. این یهودیان در 29 و 30 سپتامبر سال 1941 در جریان جنگ جهانی دوم در حومه های کیف که از سوی نازی ها اشغال شده بود کشته شدند. در میان کشته شده ها کودکان و زنان هم شامل بودند. از همراهیتان تشکر. حالا خلیل سلطانی با پیشگویی وضعیت هوای افغانستان با شماست.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی مشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 15، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 16، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 16، آسمان صاف. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 26، آسمان قسمن ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 21، آسمان صاف. و فیض آباد بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 15، آسمان صاف.
خبرهای افغانستان و جهان و پیشگویی وضعیت آب و هوا را از رادیو آزادی شنیدید. بار دیگر شما را به این برنامه خوش آمدید میگیم. این هم داشته های از این برنامه. توافقنامه صلح از سوی رئیس جمهور اشرف غنی و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی امضا شد.
برای همه مردم و بلکه برای همه دنیا به خوبی واضح شده است که چه کسی در پی صلح است و چه کسی در پی جنگ.
آقای حکمتیار در مراسم به این مناسبت در ارگ ریاست جمهوری از طریق ویدیو کنفرانس حضور یافت و سخنرانی کرد.
او میخواهد که فکر میکنم از این حرفایشان طور معلوم شد که در بخش اجرایی سهم و قدرت اجرایی داشته باشه.
یک کمیسیون هفته آینده کار را در راستای رفع تحریم ها بر رهبری حزب اسلامی گلبدین حکمتیار و تطبیق توافقنامه صلح آغاز خواهد کرد. این را شورای عالی صلح افغانستان میگوید. نمایندگان نهادهای جامعه مدنی افغانستان در اجلاس بروکسل روی کدام مسائل تاکید خواهند کرد؟
حکومتداری خوب تاکید بیشتر ما همچنان سر پروسه صلح، ما همچنان تاکید میکنیم بالای وضعیت مهاجرین افغانی که مهاجر شدند، مهاجرین که قبلا در پاکستان ایران هستند وضعیتشان بسیار خراب است، همچنان مهاجرینی که در اروپا در اواخر رفتند.
سایر مطالب و موضوعات خبری را هم دنبال خواهیم کرد. ما را همراهی کنید. سلام مجدد بر شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. توافقنامه صلح میان دولت افغانستان و حزب اسلامی پیش از ظهر امروز از سوی رئیس جمهور اشرف غنی و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی امضا شد. مراسم به این مناسبت در ارگ ریاست جمهوری افغانستان در کابل برگزار شده بود. آقای حکمتیار در این مراسم از طریق ویدیو کنفرانس حضور یافت و سخنرانی کرد. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد.
پس از مذاکرات طولانی و پیچیده سرانجام توافقنامه صلح بر روز پنجشنبه از سوی رئیس جمهور افغانستان و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی به امضا رسید. هرچند رهبر حزب اسلامی توافقنامه را از طریق ویدیو کنفرانس امضا کرد، اما با مناسبت امضای این توافقنامه نشست بزرگ در ارگ برگزار شده بود. در این نشست بیشتر رهبران سیاسی، هیئت مذاکره کننده و قماندانان سابق حزب اسلامی شرکت داشتند. محمد اشرف غنی میگوید افغان ها ظرفیت و اراده مصالحه را دارند، اما با گفته وی اگر کسی آنها را به این کار بگذارد. آقای غنی میگوید هرچند بین افغان ها برای تامین صلح در کشور اجماع ملی وجود دارد، اما آنانی که جنگ میخواهند از خود چهره زشت به جهان معرفی می نمایند.
برای همه مردم و بلکه برای همه دنیا به خوبی واضح شده است که چه کسی در پی صلح است و چه کسی در پی جنگ. و در صورت تداوم جنگ ما بیشتر از گذشته چهره آنان و حامیانشان را به مردم و به دنیا واضح خواهیم شد.
رئیس جمهور غنی میگوید توافقنامه صلح با حزب اسلامی به خاطر قابل تطبیق است که قبل از رسیدن به توافق نظریات تمام جناح‌ها گرفته شده و سر از همین حالا قابل اجرا می باشد. مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی پس از دو سال به نتیجه نهایی‌اش رسیده و به روز پنجشنبه هفته گذشته ابتدا میان نمایندگان دو طرف امضا گردید. در این حال گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی از طریق ویدیو کنفرانس با شرکت کنندگان نشست بیانیه مفصلی را ارائه کرد. آقای حکمتیار گفت که باور دارد با عملی شدن کامل توافقنامه میان حکومت و حزب اسلامی بحران جاری در افغانستان به پایانش برسد.
باور دارم که با عملی شدن این معاهده بحران جاری در کشور به پایان برسد. هر دو جانب تعهد کردند که به تمام مواد معاهده احترام کامل داشته باشند و به شکل صادقانه و مخلصانه به آن التزام بکنند.
آقای حکمتیار همچنان برای کشورهای همسایه و طالبان مصالح نیز پیام‌های مشخصی داشت. گلبدین حکمتیار گفت گروه‌هایی که در حال حاضر با حکومت می‌جنگند دیگر بالای مردم رنجیده افغانستان ترحم کرده و گفتگوهای صلح را اگر برای یک بار هم شده امتحان کنند. با گفته آقای حکمتیار کسانی که بدون رضای الله جل جلاله با منافع بیگانه‌ها مقاومت مصالحانه را انجام می‌دهد اجگاه در افغانستان به اهداف خود نخواهد رسید. در این حال عبدالله رئیس اجرای حکومت بالای تطبیق کامل توافقنامه صلح با حزب اسلامی تاکید کرد.
زمان انفاض شروع شده، اما هر قدمش
عمل صادقانه رو میخواید، از ما و از طرف با اونا موافقتنامه رو امضا کردیم و ما در این رابطه به ایش رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان اطمینان میتم که هیچ نوع کارشکنی در این راستا از طرف ما صورت نخواهد گرفت.
در این حال پیر سید احمد گیلانی رئیس شورای عالی صلح میگوید این شورا با دیگر گروه های مسلح نیز خواهان صلح است. هرچند آقای گیلانی در مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد، اما گفت که مردم به زودی از جانب آنان شاهد خبرهای خوش خواهند بود. سفیر اتحاد اروپا نیز در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفته است که توافق میان حکومت و حزب اسلامی این را نشان داد که تامین صلح در افغانستان ممکن است و هیچ کس صلح را رد نمی کند.
جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد. شنیدید که رئیس جمهور اشرف غنی و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی توافقنامه صلح را امروز امضا کردند. آقای حکمتیار در مراسم به این مناسبت در ارگ ریاست جمهوری از طریق ویدیو کنفرانس حضور یافت و در بخش سخنرانیش از سایر مخالفان مصالح دولت افغانستان خواست به پروسه صلح بپیوندند. آیا این خواست حکمتیار تأثیر روی موقف طالبان در زمینه گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان بر جای خواهد گذاشت؟ همین سوال و برخی از سوالات دیگر را زرغونه منگل در گفتگوی تلفنی از پوهانت و دیر صافی، استاد پانزده حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل و آگاه مسائل سیاسی مطرح کرده است.
خب آقای صافی، شما بیانات امروز آقای حکمتیار شنیدین. بیانات امروزش بیشتر به مخالفین دیگه حکومت افغانستان متوجه بود که از دیگر را هم خواست به مخالفت ها پایان بتن و راه مصالحه را پیش بگیرن. به نظر شما چنین بیانات از طرف کسی که تا دیروز خودش یکی از مخالفین عمده حکومت بود چی تأثیرات را در بر خود داشت و روی میل طالبان به صلح چی تأثیر وارد خواهد کرد؟
فکر میکنم که حکمتیار وقتی که فیصله کرده که با حکومت افغانستان یک جای میشه و پروسه قانون اساسی موجود پیش میبره و مبارزه سیاسی میکنه، این میخواد که آینده خودم که این بتونه در این پلانای خود عملی کنه و او رو سرش فکر کنه و او دعوت کردن مخالفین مسلح طالبان به اینمی پروسه صلح است مثل که خودشان آمده و میخواد که اونا را از جنگ وارهانه و ایره به جوان هم نشان بده که ما نمونه صلح شدم و دیگران را هم با خود آوردم.
آقای صافی، آقای حکمتیار در سخنرانی امروز خود نسبت به یک مخالف تازه آشتی کرده بیشتر به حیث یک دولت مرد صحبت می کرد و از پالیسی خارجی، موضوع مهاجرین و غیره یاد کرد. آقای حکمتیار همچنان اشاره‌ای داشت که به حکومت فعلی البته و ساخت حکومت فعلی و فساد موجود، برای اینکه فساد موجود برش قابل قبول نیست. آیا آقای حکمتیار مناسب با صورت حال موقف فعلی خود به حیث یک مخالف تازه آشتی به نظر شما صحبت میکرد یا ای که شاید مسئولیت هایی را در آینده عهده‌دار شود؟
ما فکر میکنم که آقای حکمتیار به حساب کدام صلح را با حکومت نکرده بلکه مصالحه کرده. مصالحه به حساب آشتی گفته میشه و ای همراهی گفته میشه برای تطبیق پلان های آینده حکومت و او میخواد که فکر میکنم از این حرفایشان طور معلوم شد که در بخش اجرایی سهم و قدرت اجرایی داشته باشه. اگر این سهم برش میرسه از امو خاطر این اقدامات و دعوت دیگه مردم و طالبان را خصوصا به صلح و آشتی میکنه که هم وزن و هم فکر و هم طاقت خود پیدا کنه و زیاد باشه و عملا با داشتن همونطور یک قوت و گروه دیگه همراه این میتونه پلان خود پیش ببره نه به تنهایی.
از نگاه حقوق بین المللی و دخیل بودن جامعه بین المللی در امور افغانستان، همی پروسه حذف نام آقای حکمتیار از لیست های سیاه و دخیل شدنش، البته دخیل شدن قانونیش در پروسه سیاسی افغانستان چقدر وقت خواهد گرفت؟
من فکر میکنم که جامعه بین المللی هم با افسردگی و خستگی که در اینقدر سالهای طولانی اینا از وضع افغانستان دارن، اگر این قسم یک پروسه صلح و آشتی از طرف توفنگداران و گروپ هایی که می جنگند در دولت این پروسه با وجود بیاید، اونا هرچی زودتر نام از اینا را از لیست سیاه بیرون خواهد کردن و همه تعذیرات دیگه که بالاشان وجود داره او را هرچی زودتر رفع می کنن، خصوصا که در داخل افغانستان حکومت وحدت ملی موافق باشه و از اونا خواهش بکنه.
در چوکات سیاست افغانستان آقای حکمتیار 3 سال بعد شما در کجا میبینین؟
3 سال خو بله، از نقطه نظری که اگر جریانات در افغانستان طور دیگه تغییر نکنه و این حکومت 3 سال دیگه هم عمرش دوام کنه و وقت خدا به اساس قانون اساسی پوره بکنه، ما فکر میکنم در انتخابات آینده ریاست جمهوری آقای حکمتیار خدا کاندید میکنه.
پوهان ودیر صافی آگاه مسائل سیاسی و حقوقی با رادیو آزادی صحبت میکرده، از امروحیتان سپاس گذاریم. در این قسمت برنامه بیایید که حرفهای برخی از باشندگان کابل را در مورد توافق صلح با حزب اسلامی بشنویم.
صلح کلگی میخواید صداقت که باشه بیادت خود از صلح را میره، اگر نیه که راستی و صداقت باشه و صلح می، اگر نه که غلطی باشه و بیادر چوکی پرستی باشه و مقام پرستی باشه و کل دغم جیب شخصی خود باشه چون صلح نمی.
نام صابر است، باشنده کابل هستم. هیچ امیدوار نیستم، هیچ کاری که نمی کنن. حالا دیگه او زمانی که بود که مردم ها کتی موشکا می زد می کش و چی کت کاله به و چی روی مه همیالت خانوادهش که من جنشان رو بتم از اون خانوادهش 7 نفر 8 نفر در یک جای کشته شد که موشکای گلبودین میخورد نگاله با چی روی مه.
آقای حکمتیار صاحب چی رقم در پروسه صلح آمد و خوشبین هستیم و می خواهیم که دیگر مخالفین هم به و در پروسه صلح یک جا شد و برای آبادی وطن کار کنند.
نظریات شماری از باشنده های کابل را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
5:21 عصر به وقت کابل شد، از امراهیتان سپاس گذاریم. شورای عالی صلح افغانستان میگوید برای رفع تحریم ها بر رهبری حزب اسلامی گلبدین حکمتیار و تطبیق مواد توافقنامه صلح با این حزب به روز شنبه 1 سیون به کار آغاز خواهد کرد. مولوی عبدالخبیر اوچقون معاون این شورا به روز 5 شنبه یعنی امروز به رادیو آزادی گفت که این کمیسیون متشکل از نمایندگان شورای عالی صلح، حکومت و حزب اسلامی می باشد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
بعد از آن که رئیس جمهوری افغانستان توافقنامه صلح را با حزب اسلامی حکمتیار امضا کرد، شورای عالی صلح افغانستان می گوید به خاطر تطبیق مواد این توافقنامه روز شنبه هفته آینده یک کمیسیون مشترک ایجاد می شود. مولوی عبدالخبیر اوچقون معاون شورای عالی صلح افغانستان بر رادیو آزادی گفت تطبیق مواد توافقنامه رفع محدودیت های بین المللی بالای حکمتیار و برخی یارانش و ترتیبات بازگشت آقای حکمتیار وظایف اصلی این کمیسیون است. مولوی عبدالخبیر اوچقون میگوید
اولین باری که حکومت وحدت ملی افغانستان در مجموع دولت افغانستان متحد شده میکنه و میست که پیشنهادی را به کشورهایی که رهبران اسلامی را در حیث سیاه دارن با اونا پیشنهاد میکنن که تا پروسه رفع تغییرات اونا شروع کنن و یک کمیسیون دیگه هم تشکیل خواهد شد در مورد بازگشت آقای حکمتیار به کابل و تدابیری که در زمینه گرفته میشه مسئولیت به دوش کمیسیون.
مولوی عبدالخبیر اوچقون ابراز امیدواری کرده است که در این زمینه هم نتایج چشمگیر حاصل شود. توافقنامه صلح توسط رئیس جمهور محمد اشرف غنی و گلبدین حکمتیار روز 5 شنبه هفته جاری امضا شد و جنبه اجرایی را به خود گرفت. اما برخی کارشناسان سیاسی و حقوقی می گویند گرچه ایجاد کمیسیون باعث تقویت این توافقنامه می شود، اما در مورد این که آیا جامعه جهانی تعهداتش را عملی خواهد کرد نگرانی دارند. فیض محمد زلاند استاد پوهنتون کابل روز 5 شنبه به رادیو آزادی گفت ایجاد این کمیسیون نه تنها باعث تقویت فضای اعتماد می شود، بلکه جوابگوی نگرانی های هر دو جانب در زمینه تطبیق مواد توافقنامه هم می شود. اما آزمون های بزرگ نیز در برابر هر دو طرف قرار دارد. یکی برخورد جامعه جهانی است که بیرون ساختن رهبران حزب اسلامی از لیست سیاه توسط شورای امنیت و امریکا است. دوم اینکه حزب اسلامی چگونه خواهد توانست نقش خود را در پروسه صلح افغانستان وسعت بخشیده بالای صفوف طالبان تاثیر وارد کند. فیض محمد زلان همچنان گفته است اگر این توافقنامه عملی شود بالای پروسه صلح با طالبان و جلب همکاری ها برای روند صلح در سطح منطقه نیز خیلی مؤثر تمام خواهد شد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
محمد کریم از ولایت دایکندی نوشته است که مردم افغانستان از گلبودین حکمتیار می خواهند که به صلح وفادار باشد. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان در پیامش نوشته است که سرانجام هر جنگ صلح است و از امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی استقبال می کند. این شنونده ما همچنان از طالبان مسلح در پیامش خواست است که رای حکمتیار را در پیش گیرند و در کشور خود سربلند زندگی نمایند. و یک شنونده دیگر ما از ولایت کنر در پیامش نوشته است که امضای تفاهم‌نامه صلح با حزب اسلامی کدام تغییر مثبت را در کشور به میان نخواهد آورد و در راستای برقراری صلح تاثیرگذار نخواهد بود. ساعت 5:26 عصر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از همراهیتان سپاسگزاریم. نمایندگان شماری از نهادهای جامعه مدنی افغانستان میگویند که با پیشنهادات حاوی تمام خواستهای مردم افغانستان در نشست بروکسل اشتراک خواهند کرد. این فعالان مدنی سخن را امروز در کابل گفتند. شبکه زنان افغان میگوید که 10 نفر به شمول زنان به نمایندگی از نهادهای جامعه مدنی افغانستان در اجلاس بروکسل اشتراک خواهند کرد. قرار است این نشست هفته آینده در مورد افغانستان در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار شود. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می دهد.
حکومت داری خوب، مبارزه با فساد اداری، تامین حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و توجه به وضعیت کودکان افغان فشرده خواستهای فعالان مدنی است که در نشست بروکسل را مطرح خواهند کرد. شماری از این فعالان که روز پنجشنبه در نشست خبری در کابل گرد آمده بودند میگویند تامین صلح و امنیت، انکشاف پایدار و ایجاد محیط مساعد برای فعالان مدنی نیز جز خواستهای آنان از جامعه جهانی است. سمیرا حمیدی، یکی از مسئولان شبکه زنان افغان، میگوید در پیشنهاد آنان به نشست بروکسل به خواستها و انتظار مردم افغانستان از جامعه جهانی پرداخته شده است.
به نمایندگی از مردم در نشست بروکسل ما تاکید میکنیم بالای موضوع حکومتداری خوب، تاکید بیشتر ما همچنان سر پروسه صلح و امنیت در افغانستان است، میکانیزم های منطقوی و حمایت بین المللی برای اینکه بحث تروریسم و بحث دهشت افغانی در افغانستان بالاخره خاتمه باید پیدا بکنه. ما همچنان تاکید میکنیم بالای وضعیت مهاجرین افغانی که مهاجر شدند، مهاجرین که قبلا در پاکستان ایران هستند، وضعیتشون بسیار خراب است، همچنان مهاجرینی که در اروپا در اواخر رفتند.
به گفته خانم حمیدی، قرار است 10 تن از فعالان مدنی به شمول 5 خانم که بیشتر چهره های شناخته شدند به نمایندگی از جامعه مدنی افغانستان در نشست بروکسل اشتراک ورزند. پیشتر رهبران حکومت وحدت ملی گفتند نشست بروکسل پدید آورنده تحول در زندگی افغان ها خواهد بود و وعده هایی که سوی افغانستان به این نشست سپرده می شوند به گونه جدی نظارت خواهند شد. با این همه شماری از کارشناسان می گویند این دسته از فعالان بر اساس سازش‌ها و روابط در چنین نشست‌ها اشتراک می‌ورزند، در حالی که نقش آنان در کنار آن که در چند سال گذشته برای بهبود نظام و زندگی مردم تاثیرگذار نبود است، در بحران افغانستان نقش داشتند. بشیر بیژن، یکی از این کارشناسان، به این باور است که کار شماری از فعالان مدنی که جزء اشتراک کنندگان در نشست بروکسل نیز هستند مختص شده است به اشتراک در نشست‌های جهانی و کارهای نمادین برای به دست آوردن پروژه‌های بزرگ و پول‌های هنگفت.
متاسفانه ایجاد مشخص از این نام استفاده ابزاری میکنن برای دریافت هزینه های متوسط و بزرگ از منابع مختلف، یعنی حمایت علاقات معین در داخل دولت، حمایت برخی از خارجی ها، باعث میشه که اونمو چهره های تکراری در همه جا در حال حضور پیدا بکنن که کوچکترین دیدگاه در مسائل ملی برای پایان دادن به معضلات ندارن. هنوز از اینا بسیار فاصله داره.
بیژن به این باور است برنامه که برای بهبود زندگی مردم افغانستان تاثیرگذار باشد از ذهن چنین افراد بدور است و در نشست بروکسل باید سهم اشتراک به آن کسانی داده میشد که به گفته وی می توانستند از فعالان مدنی افغانستان درست نمایندگی کنند. او تاکید می ورزد که اگر از هزینه این کمک ها نظارت جدی از سوی نهادهای مربوط صورت نگیرد، بافر جهان به گفته وی به افغانستان از آدرس چند فعال مدنی فرصت طلب کاسته خواهد شد.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه و نیمه ساعت از رادیو آزادی. 5:30 به وقت کابل شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. حالا هم در این قسمت برنامه از رادیو آزادی ژکفر احمدی فشرده خبرهای مهم را دارد.
اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی امروز توافقنامه صلح را امضا کردند. فرانس میشل ملبن سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان توافق صلح با حزب اسلامی را یک موفقیت برای مردم افغانستان خواند. اردوی پاکستان میگوید که سربازان هندی دو سرباز پاکستانی را در داخل خاک این کشور در منطقه مورد مناقشه کشمیر کشتند. روسیه درخواست ایالات متحده آمریکا برای توقف حملاتش در سوریه را رد کرد و گفت که نیروهای هواییش به حمایت از نیروهای حکومت در سوریه ادامه می‌دهند. و در اوکراین ناوقت امروز مراسم یادبود از 75مین سال روز قتل دست جمعی بیش از 33,700 یهودی برگزار می شود.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت رادیو آزادی موجودن azadiradio.com یا azadiradio.org آدرس ماست. حالا هم خلیل سلطانی رویدادهای تازه ورزشی را پیشکش میکند.
تیم ملی کرکت افغانستان توانست تیم ملی کرکت بنگلادش را در دومین بازی یک روزه بین المللی شکست دهد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت که تیم بنگلادش برای تیم ملی کرکت افغانستان 208 دوش هدف تعیین کرد که تیم ملی کشور توانست 212 دوش در آور 49 با باقی ماندن دو توپش به دست بیاورد و برنده شود. بازی سوم و فاینال این مسابقات یک روزه تیم ملی کرکت افغانستان با تیم ملی بنگلادش روز شنبه هفته آینده برگزار می شود. فدراسیون فوتبال افغانستان برای نخستین بار برای برگزاری مسابقات دوستانه با هندوستان آمادگی گرفته است. سید علی کاظمی مسئول مطبوعات فدراسیون فوتبال افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت که به همین منظور فدراسیون فوتبال افغانستان اقدامات ابتدایی خود را گرفته است تا بتواند این بازی را برای نخستین بار در افغانستان برگزار نماید. قابل ذکر است که این مسابقات از طرف شب برگزار خواهد شد. با مسابقات کرکت 4 روزه احمدشاه عبدالی بسط زونها امروز در کابل آغاز شد. عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان بر رادیو آزادی گفت در این مسابقات به شمول بازیکنان تیم ملی ورزشکاران تیم 19 ساله اولف نیز شرکت می کنند. آقای اوتک افزود که در این مسابقات زونهای مسعینک، اسپینغر، آمو، بوست، بند امیر و کابل گرین با هم به رقابت می پردازند. هدف از برگزاری این مسابقات رشد کرکت در سطح زونها عنوان شده است.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. اجلاس کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی جنوب آسیا یا سارک که قرار بود در اسلام آباد برگزار شود به خاطر تحریم آن توسط 4 کشور عضو این سازمان به تعویق افتاد. افغانستان، هند، بنگلادش و بوتان 4 کشوری هستند که به دلایل مختلف از اشتراک در این اجلاس خودداری کردند. اهمیت این اجلاس در چی بود و با لغو آن کدام کشورها ضرر می‌بینند؟ در همین مورد سید سمی عباس با کارشناس امور اقتصادی در انگلستان وحید نوشیر مصاحبه نموده و در آغاز از او در مورد اهمیت این سازمان پرسیده است.
اصلا خسار یکی از مهمترین پلتفرم برای حل مشکلات سیاسی و بالخصوص اقتصادی در منطقه است و عدم موجودیت همکاری بین کشورها در منطقه میتواند که ثبات سیاسی اقتصادی را محال بسازد. یعنی سارک یک تاریخ داره و ای اول پس بعد از 1986 که این کنفرانس به تعلیق آورده شده و مهم است که مسائل اقتصادی بین کشورها در منطقه در اینجا حل و فصل میشه. یعنی یکی از سازمان‌های بسیار مهم است در منطقه.
حال که بعضی کشورها در این اجلاس سهم نگرفتن و اجلاس به تعویق افتاد، فکر میکنی کدام کشور بیشترین ضربه را یا بیشترین زیان از لغو از این اجلاس میبینه؟
اول خب باید در این مورد توضیح داده شود که خود منحل ساختن یا ترک کردن این کنفرانس ضرر به همه کشورهای در منطقه کسب به اونا ضرر میرسونه، به خاطر که بسیار چیزا هست. مثلا نمیال خود تجارت بین هند و پاکستان اگر ببینیم، هند هر سال به پاکستان 2.7 میلیارد دلار آمریکایی صادرات داره. پاکستان از این واردات هند که است باز صنعتش کارا جور میکنه و با او رو صادر میکنه. یعنی به پاکستان ضربه کلان است. این در منطقه به همه کشورها ضرر میرسانه. ولی مشکل است که بگویم که زیاد ضررش به کیست، ولی اگر تو عمومی تحلیل شوه زیادتر ضررش از لحاظ تجارت اگر ببینیم به پاکستان.
خب یک تعداد کشورهایی که اجلاس تحریم کردن دلایل معجب برای عدم اشتراک در اجلاس نداشتن. شما دلایل در چی میبینید چرا 4 کشور همزمان از اشتراک در اجلاس خودداری کردن؟
فکر کنیم مسائل بسیار واضح هست. اول از هند شروع کنیم. هند و پاکستان در می اواخر مسئله در مرز داره در کشمیر و میال اطمان شما از این خبر هستیم که هند گفته که اونا اندس ووتر تریتی که بین هند و پاکستان از اول لغو میکنه که در 1996 امضا شده بود. همینطور هند با پاکستان موست فیورت نیشن یک چیز داده بودن، یک اقتصادی مفاد داده بود، او را میگه ما لغو میکنیم. اینی حال بین افغانستان و پاکستان است که افغانستان تکرارن به پاکستان گفتن که بعض مسائل سیاسی است که پاکستان دو همکاری نمیکنه. ما فکر میکنیم که خود ترکدن این کنفرانس ای دائمی نیست، فقط یک موقت فشار سر پاکستان است، به خاطر که وقتی که سر کشور فشار اقتصادی بیه او خودش باز تضمینی مسائل سیاسی را قبول میکنه.
اگر بیایم مشخص سر موضوع افغانستان، ضرر افغانستان از لغو شدن از این اجلاس چیست؟
اول خوب باید این را ببینیم که افغانستان تاریخ 4 و 5 اکتبر در برسل میره. رئیس جمهور و رئیس اجرایی اونجا میره و اونجا مسئله افغانستان اونجا مطرح میکنه. حال در این مورد که در این حالات که یک کنفرانس مهم در منطقه اسلام آباد او لغو میشه یا از بین میره یا ترک میشه، این تاثیر بسیار زیاد داره و از لحاظ اقتصادی اگر ببینیم پاکستان کلانترین صادرات جهان داره به افغانستان داره. یعنی از همه کل زیاد صادرات پاکستان به افغانستان میره. یعنی این به افغانستان و پاکستان از همه کد زیاد فکر میکنه از لحاظ اقتصادی که است، تاثیر گذار بسیار زیاد است در این منطقه. و بغیر از اینکه ببینیم افغانستان و پاکستان در کلان پروژه های مثل که تپیوار ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، ایندیا یک پروژه بود، این هم متضرر میشه. یعنی در این هم اثر تاثیر گذار است به همه ممالک در منطقه، اثر اقتصادی میکنه بالخصوص در افغانستان و پاکستان.
وحید نوشیر کارشناس مسائل اقتصادی مقیم انگلستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
5:38 دقیقه عصر به وقت کابل شد. قبلا از رادیو آزادی شنیدید که توافقنامه صلح امروز از سوی رئیس جمهور اشرف غنی و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی امضا شد. حالا گزارش داریم که سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید که امضای موافقتنامه صلح با حزب اسلامی یک آغاز یک پروسه است و یک گام به سوی پیشرفت می باشد. فرانس مایکل ملبن این سخن را امروز در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت و افزود که از امضای توافقنامه صلح میان دولت افغانستان و حزب اسلامی استقبال می کنند. نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
سفیر اتحادی اروپا در افغانستان میگوید که رسیدن به صلح با حزب اسلامی یک قدم سخت بود، اما هر دو طرف این تلاش ها را به واقعیت مبدل کردند. فرانس مایکل ملبن سفیر اتحادی اروپا در افغانستان روز پنجشنبه در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت افغان ها برای رسیدن به صلح قربانی زیاده دادند و توافق صلح با حزب اسلامی را برای مردم افغانستان تبریک میگوییم.
I congratulate those efforts and I think it's a big day for
ما کامیابی که در نتیجه این تلاش ها به دست آمده مبارک میگویم. این یک روز بزرگ برای افغانستان است. این نخستین قدمی در مذاکرات صلح است که پس از 2001 به این سو به موفقیت میرسد و برای پیشرفت یک گام موثر است.
I hope very much for the Afghan people it will be a success.
آقای ملبن میگوید که این یک دستاورد است و این قدم مردم را برای رسیدن به صلح باورمند کرده است. این در حال است که توافقنامه صلح از سوی رئیس جمهور غنی و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی روز پنجشنبه در ارگ امضا شد. مسوده توافقنامه صلح پیش از این نیز از سوی نمایندگان دولت افغانستان و حزب اسلامی امضا شده بود. پس از امضای این سند مفاد این توافقنامه اجرا خواهد شد و حکومت برای رفع تضییرات بین المللی که بالای حکمتیار رهبر حزب اسلامی و سران این حزب است اقدام خواهد کرد. گلبدین حکمتیار در حال حاضر در فهرست سیاسی سازمان ملل متحد قرار دارد. در این حال حکومت افغانستان میگوید که در رسیدن به صلح با حزب اسلامی با هیچ فشار خارجی روبرو نشدند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی در مراسم امضای موافقتنامه صلح گفت که جامعه جهانی از هر روند حمایت میکند که در نهایت حکومت افغانستان به نتیجه آن دست یابد.
در این پروسه ای که بالاخره رسید به موافقت و جامعه بین المللی موقف خود اعلان کرد، یک روز هم یک شرط نگذاشتند. گفتند اگر دولت افغانستان که دولت مشروع است با هر جنایی به نتیجه میرسه ما از او حمایت در هیچ مرحله مخالف پیشبرد مذاکرات و به نتیجه رسیدن مذاکرات با جناب حکمتیار سر نمیدیم.
پس از امضای مسوده موافقتنامه صلح با حزب اسلامی، برخی از کشورها و سازمانهای جهانی به شمول وزارت خارجه آمریکا از این توافق استقبال کردند. در این حال جمیل زدران یکی از ناظران پروسه صلح در افغانستان میگوید که حمایت جامعه جهانی از این موافقتنامه به خاطر با اهمیت است، چون گروه های مخالف دیگر به مذاکرات بین الافغانی باورمند خواهند شد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی امواج متوسط 12.96.5 FM شنونده رادیو آزادی هستین. از همراهیتان سپاسگزاریم. ساعت 5:42 دقیقه عصر به وقت کابل شد. تا لحظات دیگر برنامه آشیانه پخش می شود. اما پیش از آن، حکومت وحدت ملی افغانستان در همین روزها 2 ساله شد. رهبران این حکومت در 21 سپتامبر سال 2014 توافقنامه سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی را به وساطت جان کری وزیر خارجه آمریکا امضا کردند. محمد اشرف غنی به حیث رئیس جمهور و عبدالله عبدالله به عنوان رئیس اجرایی افغانستان به تاریخ 29 سپتامبر سال 2014 مراسم تحلیف را به جا آوردند. برگزاری لوی جرگه تعدیل قانون اساسی تا 2 سال، اصلاح نظام انتخاباتی، توزیع تذکره های الکترونیکی و مبارزه با فساد اداری از جمله تعهدات این دو رهبر حکومت وحدت ملی هن. اما انتقادهای موجودند که آنان نتوانستند این تعهداتشان را عملی سازند و حتی برخی ها ادعا می کنند که حکومت به خاطر کوتاه آمدن در برگزاری لوی جرگه تعدیل قانون اساسی دیگر مشروعیت ندارد. اما ریاست جمهوری و ریاست اجرایی میگویند که به تعهداتشان پابندند و تاکید میکنند که دوره کاری حکومت برای 5 سال است و تلاش میشود که در جریان 3 سال باقی مانده تعهدات سپرده شده عملی شوند. آرزو غیاثی از کابل گزارش میدهد.
رئیس جمهوری افغانستان در پاسخ به انتقادات در خصوص مشروعیت حکومت وحدت ملی میگوید حکومت وحدت ملی بر اساس رأی مردم به میان آمده و برای 5 سال دوام میکند. محمد هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور غنی بر رادیو آزادی گفت حکومت وحدت ملی به شمول اجرایی شدن توافقنامه سیاسی برای تمامی تعهداتش کار میکند، اما وی میپذیرد که برخی مشکلات فراراه حکومت قرار دارد.
حکومت مشروعیت خلق در رأی بر اساس
مشروعیت حکومت ناشی از رای مردم است و در قانون اساسی تصریح یافته است که مدت کار رئیس جمهور برای 5 سال می باشد. قانون وضاحت دارد که رئیس جمهور صلاحیت دارد تا برای بهبود امور ادارات مختلف ایجاد کند. در توافقنامه سیاسی نگاشته شده تا بعضی توافقات باید تایید 2 سال انجام یابد. از آنجایی که سال گذشته یک سال سخت و سال بقا برای افغانستان بود و تمرکز بیشتر روی امنیت قرار داشت، بنابراین در بعضی بخش ها کار با سرعت صورت نگرفته، اما ما بعضی دستاوردها داریم.
آقای چخانسوری میگوید فرمان رئیس جمهور در قسمت اصلاحات انتخاباتی 2 بار از سوی شورای ملی رد شد و این کار مانع اصلاحات انتخاباتی، راه اندازی انتخابات ولسی جرگه و برگزاری لوی جرگه گردید. 2 سال قبل زمانی که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با بنبست روبرو گردید، حکومت وحدت ملی بر اساس توافقنامه سیاسی و با میانجیگری آمریکا به میان آمد. طی 2 سال حکومت وحدت ملی باید لوی جرگه را برگزار میکرد و سرنوشت ریاست اجرایه را تثبیت مینمود. به همین گونه در نظام انتخاباتی اصلاحات به وجود می آورد و در کنار توزیع تذکره های الکترونیکی، ماده های دیگر توافقنامه سیاسی را نیز باید عملی می کرد. حالا که زمان تعیین شده تکمیل گردیده است، نهادهای مختلف و آگاهان حقوقی می گویند که حکومت وحدت ملی مشروعیت نسبی اش را از دست داده است. برخی از اعضای شورای ملی افغانستان، شورای حراست و ثبات، بنیاد احمد شاه مسعود، جبهه نوین ملی به رهبری انوارالحق احدی و تعداد زیادی نهادها، شوراها و اشخاص در زمینه انتقاد دارند. احمد ولی مسعود رئیس بنیاد احمد شاه مسعود میگوید مشروعیت حکومت وحدت ملی مستلزم اجرایی شدن توافقنامه سیاسی است و در غیر آن حکومت وحدت ملی مشروعیت ندارد.
توافقنامه‌ای که میان دو تیم امضا شد در واقع سند مشروعیت دولت وحدت ملی است. غیر از این سند هیچ سندی وجود ندارد. فعلا متاسفانه این دولت نه مبنای مشروعیت دارد نه مبنای قانونی دارد. هر دوش گم کرده. پس وقتی که دولت در اطر یک بنبست هست، این چگونه میتونه که به مسائل مردم برسد؟
اما پرسش این است که آیا حکومت وحدت ملی به دلیل نبود امنیت نتوانست که توافقنامه سیاسی را عملی کند و یا اینکه مشکلات دیگری نیز در این زمینه وجود دارد؟ شورای حراست و ثبات که تعدادی از اعضای آن را مسئولین و اراکین بلندپایه حکومت پیشین و برخی از رهبران قبلی جهادی تشکیل می‌دهند، می‌گوید که حکومت اراده اجرایی ساختن مواد توافقنامه سیاسی را نداشته است. مسعود ترشتوال سخنگوی این شورا:
ریاست جمهوری افغانستان به دلیل اینکه ممکن ایجاد پست صدارت اجرایی رأی اعتماد لازم را بگیره، رأی ایجاد را بگیره، شاید نگران از این وضعیت باشند، بنابراین تعلل میکنند و ریاست محترم اجرایی هم نگران وضعیت خودشان هست که ممکن ایجاد پست صدارت اجرایی رأی نگیره و یا اگرم رأی بگیره در تغییر کارگزار و در تغییر فردی که در رأس این نهاد بیاید مثلا اما وگرهای
پیدا نشود. ریاست اجرایی افغانستان نیز در خصوص این همه انتقادات خاموش نمانده است، بلکه میگوید که برخی از منتقدین با این نظریاتشان نشان میدهند که قوای درکشان تا چه حد ضعیف است. در اعلامیه‌ای که از سوی این ریاست بر رادیو آزادی فرستاده شده است آمده است که عبدالله عبدالله رئیس اجرایه روز سه‌شنبه در دیدار با شورای علما گفته است که ریاست اجرایه برای 5 سال دوام خواهد کرد. از سوی هم سمر سیرت آگاه مسائل حقوقی میگوید رئیس جمهور بست ریاست اجرایه را برای 2 سال ایجاد کرده بود که به گفته وی از نگاه حقوقی پس از این تمامی اجراءات آن غیر قانونی میباشد.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرانقدر، در برنامه حاضر در مورد افزایش عودت مهاجران افغان از پاکستان ایران بحث میکنیم.
تنه خود برند کار و خانه را جور کنید. به خاطر ازی آمدون دیگه. تنه ماست.
کار خانه تا می خود بکشید. به وقت آید دیگه که ما میمد 3000 4000 زیاد تاش نمیشتم.
مختم ایلا کردیم به خاطر کار پیسا نبود. علی می خوایم که کار ما روزگار ما جور شود.
چرا عودت مهاجران افغان از ایران و پاکستان در این اواخر افزایش یافته است؟
خدا اسلام آباد افغانی را چورش میکنه. نیت روز است که خدا راستی اگر افغانی را ببینه لوچش میکنه.
و وزارت امور مهاجرین افغانستان تا چه توانسته است اقدامات عملی ای را به خاطر فراهمسازی امکانات زندگی برای این مهاجران برآورده بسازد؟
حدود $400 آمریکایی کمک میشه کسایی که عودت میکنن و دارای کارت مهاجرت هستن.
با این موضوع در این آشیانه با ما باشید. شماری از خانواده های افغانی که بنابر عوامل مختلف مجبور شدند خانه هایشان را ترک کنند و به دیار مهاجرت بروند می گویند مشکلات و نابسامانی های زیادی را در زمان هجرت متحمل شدند و حالا که به کشورشان برگشتند باید دولت نیازهای اولیه زندگی را که مهمتر از همه سرپناه و آب آشامیدنی است برایشان فراهم سازد. در حالی که گفته می شود روزانه حدود 6000 مهاجر از ایران و پاکستان به افغانستان عودت می کنند. ما هم به خاطر تهیه گزارش به کمپ مهاجرین واقع پل چرخی کابل رفتیم و با شماری از این عودت کننده ها صحبت کردیم. در آغاز این گزارش صدای شماری از عودت کننده ها را بشنوید که از پاکستان برگشتند.
نام ما عبدالله است. بوده اسلام آباد افغانی را بیخی چورش میکنه دیگه. نیت روز است که خدا راستی اگر افغانی را ببینه لوچش میکنه بر. موبایل ازش میگیره. 5 تا 10 تا روزانه از من دی میگیره. میبره تا تانا 3000 4000 10000 ازش رشوت میگیره بازیلش میکنه. بندی خانه پر است از افغانی از پاکستان. جوان بندر نمیاد. اگر کارتم باشه یا پاسپورتم داشته باشه او را لوچ میکنه. تصمیم گرفتیم که در کابل زندگی کنیم. اگر زنده مانیم اگر مردیم وطن ما از در کجا بریم؟ برای ما خانه بریم.
من عبدالبسید پیشاور شمشتو پیدایشم اونجا شده. بسیار سخت بود. بسیار در تکلیف لیس بود. بسیار سختی بود. مختب ایلا کردیم بخاطر کار پیسه نبود. علی می خواهیم که کار ما روزگار ما جور شود. ما را سای که دیگه خود دنیا خود چکا پیش میره ما پاس میاد.
نظام الدین ما از پشاورم 15 لاکھ مهاجر کار نداره در پاکستان. برای زو میگه یه مهاجر میکنه دیگه مهاجر میکنه کار جور نمیکنه چون کار بنده کار ندارن دیگه. اینجا که رفتم ما رو گفت که کار که نباشه من نه کمک از نه پیسه از نه خوبس نه بد.
ما خود پاکستان بودیم مهاجر بودیم آلی آمدند کابل اونجا مزدوری میکنن دیگه. ما چیز که بریم بخیر تنه خود برند کار و خانه را جور کنیم به خاطر ازی آمدند دیگه. تنه ما اگر مر باش زندگی دنیا تیر میکنه.
به گفته مقامات وزارت امور مهاجرین از آغاز سال 2016 میلادی به تعداد 235,000 افغانی که در پاکستان به سر می بردند و بیشترشان فاقد کارت مهاجرت بودند به کشور برگشتند. عبدالوکیل که 32 سال عمر خود را در پاکستان سپری کرده و حالا به وطنش برگشته است می گوید همه خانه و کاشانهشان ویران شده و آنان مجبور شدند که به پاکستان بروند. اما حالا که دوباره برگشتند هیچ جایی برای زندگی کردن ندارند.
پیش اینجا خانه هم داشتیم زنه ما داشتیم خود جنگ ها کل شهید شو کلی مرد باید بندی شدیم از بندی خانه پیدا خیلی کار بار نبود خرزداری روز تا آمده که کجا را پیدا میکنیم صده میخوردیم تاور خود چیز دارن نه خیمه است نه زمین است.
این عودت کنندگان از جبر و بدرفتاری نظامیان پاکستان شکایت کردند و گفتند که نظامیان پاکستانی شبانگان بر خانه هایشان یورش برده و آنان را به زور مجبور به ترک خانه هایشان می کردند. در این میان مهاجران افغانی که کارت مهاجرت نداشتند بیشتر از دیگران مورد آزار و اذیت قرار می گرفتند.
مهاجرت بود وسط خوب زور می کشید راست نبود استیر می شد برکم خرد خورده است نیک قدم سفید کار می کرد زندگی سهی نبود دیگر.
برخورد پاکستانی ها امرایتون چطور بود؟
از پیش ما میکرد بتکره خواهد تال میخواد بکشید بیل وقت آید دیگه که ما میمد 3000 4000 زیاد تستش نمیشتم میکردیم. خب پیدا میکردیم خرج میکردیم میکردیم به او پیدا میکردیم پیش زنش میرده پیش خودش میرفتیم خود زاره میکردیم.
باز چی وقت تصمیم میگرفتیم که
بیاییم؟ در چهار بازار مردم مستداد گشته نمیتونستن دیگه خستمون بریم گفتن تر چی کمک میتن رفتیم تو چیزم نداد.
از سوی دیگر حاجی شیر یک تن از عودت کنندگان در ولایت لغمان می گوید تمام اموال خود را در یک دشت گذاشتند، نه سرپناه دارند و نه آب آشامیدنی.
سال روز میشه که از پاکستان آمدیم، نه خیمه داریم نه آب داریم، 200 خانه هستیم دمو دشت، در خانه دو سینه میاله مریض است، چرا که آب پاک نیست و خورده همی مال و گوا میسره دمو قول ازمو او میرم ما مریض هستیم، او ما بسیار خوش هستیم دمو خاک خود آمدیم همی خانه و همی او بری ما کمک کنه. دمی دو سال سه سال بسیار مشکلی ما بود، حکومت بچای ما ده کار نمیمان که بازار میرفت 5000 10000 3000 پیسه که پیسه نمی بود، بچای ما بندی میکرد یک ما دو ما پولیس کدی ما ظلم میکرد، میگفت که بره وطن خود. نو باز این سال حکومت ما گفت که بیا، نو ما گفت خود می دیگر نه ولایت پرسان میکنه می که این دشت دولت است که حکومت بری ما دولتی دشت ما را نمیتا، نو ما کجا بریم باران را نشان بتا.
بادام یکی دیگر از ماجران ولایت لغمان است، وی میگوید در یک چهار دیواری خیمه زده و در آنجا زندگی را پیش میبرند. وی هم از نبود آب و آشامیدنی و جای بود و باش نگران است.
که همو دنیا بعد است، هم سریع و بعد است، باید است که او باشه دمو دشت که ما را یا خشت یا چیز برای ما بیده که همو جا ما سنگ من ببانیم و برای خود یا کوتا جور کنیم، یک چیز جور کنیم. زمستان هم تویستان گرمی ما را سوخت و زمستان یخنی ما را میسوزه. خونک پیسه نیست، از این کرس کو یک دار و زو میشه خلاص میشه، یک گسپن کز میگیریم مورا میپروشیم با وام میتیم امو سری ما زیاد میشه.
بر اساس آمار وزارت امور مهاجرین حدود 90,000 عودت کننده کارت مهاجرت دارند و 145,000 دیگر مهاجرانی هستند که در پاکستان ثبت راجستر نبوده و سند اقامت آن کشور را نداشتند. یک تن از مادران مهاجری که از پاکستان برگشته و کارت مهاجرت هم ندارد گفت باید برای همه مهاجرین کمک یکسان صورت بگیرد، زیرا نیازهای همه مهاجرین یکسان است.
اول برای ما کمک کنند دیگه، پیسه کمک میکنند، خونجا رفته میگه کار نداری میگه نبخواید چی کنند، خود نشتم میگم بز مهاجر میشه و صبح میشه و نشتم تو مان دیگه ندار شش اولاد دارم، مال هم تکلیف دارم زیاد تکلیف ها دیگه، مهاجرین و سختی ها و نیستی و بدبختی و کدار شده و ویل شده تیر شده، حالا پولیس بگی و حالا بازار بته و بندی که بزن و بتکان، ما کارت هم نبوده تو خمه هم کنم کمک برای ما هستم تو آمدیم دیگه، نه کارت داشتیم چه نداشت ما هیچ کمک نکدانه.
اما وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان میگویند کمک های پولی برای هر یک از خانواده ها در صورتی که کارت مهاجرت داشته باشند صورت میگیرد. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان درباره این کمک ها توضیح میدهد.
برای هر فرد عودت کننده از طرف کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در همکاری با وزارت حدود $400 آمریکایی کمک میشه. کسایی که عودت میکنن و دارای کارت مهاجرت هستن، کسایی که بدون کارت هستن حدود 20% آنان، کسایی که بسیار مستحق هستن 20% آنان از طرف سازمان بین المللی مهاجرت و WFP حمایت میشن. در کنار زو 80% متباقیش دولت جمهوری اسلامی افغانستان مطابق به پلانی که در این اواخر تهیه کرده تحت برنامه های دولت قرار میگیرن. بخش اولش کمک های عاجل است و بخش دومش موضوع سرپناه یا اسکان عادت کنندگان، مشکل ترانسپورتیشنشان حل ساخته میشه، آگاهی دهی برشان داده میشه. این پلان در 6 ماه 500,000 عودت کننده را تحت پوشش قرار خواهد داد و به زودترین فرصت کارهای عملی این پلان از ولایت ننگرهار آغاز خواهد شد.
آقای میاخیل افزود این کمک هایی که با عودت کننده ها صورت می گیرد کمک های عاجل است، اما در قسمت کمک ها و کارهای بنیادی برای آنان در نظر است تا به خاطر رفع تهیه مسکن برای این مهاجرین شهرک بسازند.
بیشترین عودت ما در ولایت ننگرهار و کابل داریم، به همو اساس تقاضا بیشتر از دی دو ولایت و زمین ها قبلا توزیع شده. حال امی کمیته ساحات مشخص ساخته تا کسایی که به کشور عودت میکنند مساحات شهرک های مهاجرین ساخته شوه و برای مستحقین یک نمره زمین داده شوه. در کابل 3 ساحه مشخص شده، ساحه باریکاب است، این شهرک کارهای عملیش آغاز میشه. 13,000 نمره زمین در شهرک باریکاب در نظر گرفته شده برای عودت کنندگان. پس از اینکه کارهای شهرک باریکاب خلاص میشه، یک شهرک در گوسفندره اعمار میشه، یک شهرک هم در کوه کرخ. این 3 ساحه در کابل در نظر نظر گرفته شده برای شهرک های مهاجرین. در ولایت ننگرهار هم ساحات مشخص شده از طرف زمو کمیسیونی که تعیین شده به خاطر مسئله اسکان عودت کنندگان. در ساحه گمبیری ولایت ننگرهار 18000 نمره زمین در نظر گرفته شده، در شیخ مصری 16000 نمره زمین برای عودت کنندگان در نظر گرفته شده، در دشت چمتله 8000 نمره زمین در نظر گرفته شده و همچنان در ولسوالی کور کسایی که عودت میکنن اسناد زینا بر اساس فرمان 104 رئیس جمهور بررسی میشه. فامیل هایی که مستحق شناخته شد در همین شهرک ها برایشان یک نمره زمین توزیع میشه.
پس باید کمک و خدمات خوبی برای عودت کنندگانی که در نقاط مختلف افغانستان مستقر شدن صورت بگیرد. ولی بنابر گفته شماری از مردم، این کمک ها نمیتوانند همه نیازمندی های آنان را مرفوع بسازد و ضرورت است تا کارهای بنیادی به خاطر بهتر شدن وضعیت زندگی خانواده های مهاجر و بیجا شده در این کشور صورت بگیرد. شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود،
حکومت مردمی نمی بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.